بسم الله الرحمن الرحیم. قل ای شیئین اکبر و شهادتن، قل الله شهید بینی و بینکم، و اوحی الیه ها در قرآن و لأنذرکم بهی و من بلغ، اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى، قل لا اشهد، قل انما هو اله واحد و انی بریء مما تشركون، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. در بحث های قبل دیگه دو نکته مونده است که باید بازگو بشود، و این است که مس کنایه از برخورد حقیر و اندک است، برخلاف غمس فرو بردن، فروگیری، فراگیری و مانند آن که فرمود به این یمسسک الله به ذرن فلا کاشف له الا هو. ولی معذاره در جریان ایوب سلام الله علیه با که مصیبتش سنگین بود، تعبیر اون حضرت این بود که رب نیمستنی از ذر به مس تعبیر کرده است. سرش آن است که رنجهای دنیا هر چه باشد در برابر عذاب آخرت بسیار اندک است. چون که در دعای کمیل آمده است که من در برابر دنیایی که قلیل مکسه و یسیر مدته و قصیر و سو یسیر نمیتوانم تحمل کنم، فکیف احتمالی لبلاء الاخره و بلاء تسول مدته. و از طرف دیگر اون چه که مربوط به دنیاست اون هم دو قسم است. یه وقت عذاب اندک است، اون بیماریست و هلاکت بعضی از بستگان و مانندان. یک وقت یه عذاب شدید است که از اون به عنوان تدمیر و مانندان یاد می شود که دمرها یا فرمود اهلکناهم به ذنوبهم، یا فرمود که علم تقنی بن امس، یا فرمود دمدم علیهم ربهم بدن بهم فسواها، که کلن از بین میبرد. ولی اصل حیات یعقوب سلام الله علیه و مانندون را خدا از بین نبرد. مقداری از سلامت او را در بخشی از مدت طولانی عمر اون حضرت گرفت. بنابراین اون چرا که ذات اقدس اعراض اون حضرت گرفت نسبت به اون مقداری که در طول عمر به او احسان کرد این اندک است. از این جهت تعجب را وجود مبارک یعقوب رعایت کرد، گفت ربی انی مسنی الضر. نکته بعد آن است که گروهی از مشبهه به این تعبیر هو القاهر و فوق عبادهی تمسک کردند که معاذ الله خدا در جهت فوق است، غافل از این که منظور فوق مکانت است نه مکان، چون خدا خودش فرمود لیس کمثله شیء، و از طرفی فرمود و الذی فی السماء اله و فی الارض اله، و فرمود اینما تولوا فی السماء وجه الله. معلوم می شود که منظور از این فوق فوق مکانت است نه فوق مکانی، تا معاذ الله خدا در جهت بالا باشد. اما اون چی که مربوط به آیه قل الله و ای شیئین اکبر و شهادتن است، آن است که یه بحث مبسوطی گروهی از اهل کرام طرح کردن که آیا اطلاق شیء بر خدا رواست یا نه، خدا شیء است یا نه. یه بحث بی ثمری است. گاهی تمسک کردن که اگر خدا شیء باشد با مخلوق باشد، چون در قرآن آمده است الله خالق و کل شیء، اگر خدا شیء باشد با مخلوق باشد. گاهی پاسخ داده می شود به این که خدا شیء است برای این که فرمود کل شیء حال کن الا وجهه، و منظور از وجه ذات خداست، پس معلوم شود ذات خدا شیء است. غافل از این که نون استدلال تام است نه این جواب تام. اونجا که فرمود الله خالق و کل شیء، یعنی هر چیزی که احتیاج به هستی و عین ذات او نیست و احتیاج به آفرینش دارد خالق او خداست، و قهرن چیزی که هستی او عین ذات اوست تخصصا خارج است نه تخصیصا. و اما آیه کل شیء هالک الا وجهه، منظور از این وجه ذات نیست، چون قرآن کریم اصلا درباره ذات خدا که او منزه از حرکت است سخن نمیگوید. او خارج از بحث است. اون چه که محور بحث است آن است که اشیا یعنی آسمان ها، زمین، انسان و مانندان اونها از بین می روند، ولی فیض خدا که ما امرنا الا واحده که از او به عنوان وجه الله یاد می شود او مسئول است. ذات خدا خارج از بحث است و منزه از توهم زوال است، نه اینکه وجه معنی ذات باشد. در از آن است که این بحث مبسوطی که فخر رازی و امثال ایشون در کتاب‌های تفسیری تر کردن نه ریشه علمی دارد و نه ثمره عملی، چون این بحث ها وقت رایج بود از بعض از ائمه علیهم السلام سوال کردن که آیا الله تعالی شیء است یا نه. در بعض روایات ما چون دیگران سوال کردن ائمه علیهم السلام پاسخ دادن که الله شیء است، اونگاه اطلاع شیء بر خدا رواست، به همین آیه استشهاد کردن، چون قل ایو شیئن اکبر و شهادتن، چه چیزی شهادت او از شهادت دیگر اشیا بالاتر است؟ گفتن الله شهادت میدهد. از اینجا استفاده میشود که الله شیئی است که شهادت او از شهادت دیگر اشیا اکبر است. طبق بعضی از روایات ائمه علیهم السلام به این آیه استدلال کردن که ذات اقدس اله شیء است. کلمه شیء را میتوان بر خدا اطلاق. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله اکبر بالقول المطلق است. الله اکبر. حذف متعلق هم دلیل بر عموم است. خدا بزرگتر است یعنی من کل شیء بزرگتر است. من کل معرفه بزرگتر است. اکبر من ان یعرف است و مانند آن. یعنی اگر اوصافی را برای خدا ذکر کردم و همون اوصاف را برای غیر خدا ذکر کردم، خداوند در تمام اون اوصاف از دیگران بزرگتر است. مثلا انتقام از اوصاف الهی است که فرمود انا من المجرمین منتقمون، و همین انتقام به غیر خدا هم اسناد داده شد، ولی هرگز هیچ موجودی به اندازه خدا نمیتواند انتقام بگیرد و عذاب کند. چنین در پایان سوره مبارکه فجر فرمود فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. اگر خدا بخواهد کسی را در بند کند و عذاب کند، احدی مثل خدا نمیتواند عذاب کند، چون بالاخره اگر کسی عذاب بشود به هر اندازه که عذاب بشود، بالاخره میگوید یک روزی هست که حق روشن میشود. اما وقتی روزی که حق روشن شد، روز ظهور حق کسی عذاب شد، او ناامید محض است. نه خیال میکند که بتواند انتقام بگیرد، چون برای او روشن شد که هیچ قدرتی جز قدرت حق نیست. نه به یه روز ظهور و کشف خلافی امیدوار است که باید یه روزی بالاخره روشن بشود که حق با ما بود، چون اون روزی که روشن بشود حق با او نیست، شخص باید عذاب را تحمل کند با یأس قطعی. لذا در اون روز عذابی خدا می کند که لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. در بخش های بهشت و نعمت رسانی هم مشابه تعبیر گذشته را دارد که در اون روز لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. بعضی از نعمت هاست که خداوند می تواند اشباه و نظائرش را ذکر بکند و به ما بفرماید نعمت هایی که در بهشت است از این قبیل است و بالاتر. اما برخی از نعمت ها در بهشت است که اصلا به فکر کسی نمی آید. چون به فکر کسی نمی آید، با آرزوی کسی هم نمی آید. چون انسان چیزی را آرزو می کند که بفهمد، و اگر یه سلسله مسائلی باشد فوق فهم انسان، انسان آرزوی اون را هم ندارد. لذا در دعاها و مناجات ها اونها را هم نمی طلبد، برای اینکه اصلا به ذهنش نمی آید. این فوق حد دعا و مناجات افراد عادی است. مثلا یک انسان کشاورز، او حد اکثر آرزوش آن است که یه وسائل خوب و پیشرفته‌ای در کشاورزی داشته باشد که بتواند زمین ها را شیار کند، چهار فصل از زمین بهره برداری کند، یک تخم به چند صد برابر برسد، در همین فضاها فکر میکند. او هرگز فکر نمی کند اون نسخه خطی تهذیبی که مرحوم شیخ طوسی با خط خود نوشته است و روایات را تصحیح کرده، ای کاش او را داشته باشه. چون اصلا نشنید که شیخ طوسی تهذیب نوشته، استفسار نوشته، بر این مسائل اصلا او حضور و ظهوری ندارد تا آرزو بکند. یا یک دامدار هرگز در تمام مدت عمرش تو محدوده آرزوی او نمی گنجد، ای کاش اون نسخه خطی که در حکمت الهی فارابی نوشت، ای کاش اون نسخه خطی رو من می داشتم. آرزوهای او محدود است به همون مسائل دامداری و ها کذا کسانی که دارای حرفه های دیگر هستند. آرزوی هر کسی محدود به اندیشه او، هر کسی در هر حدی می اندیشد به همون اندازه آرزو دارد. در این بخش از قرآن کریم ذات اقدس الهی فرمود در بهشت یه سلسله نعمت‌هایی است که اصلا شما نمی‌دانید اونها چیست. وقتی آدم نداند در دعاها و نیایش‌ها و مراجعات‌ها و آرزوها اونها رو ذکر نمی‌کنه. همین چیزایی که می‌فهمد از ظواهر قرآن روایات اینها را می‌گوید. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. بنابراین همون طوری که در بخش عذاب خدا دارای قهر و انتقام است که لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، از این جهت خدا اکبر و انتقاماً و تعذیباً هست، از نظر انعام و پاداش و لطف و احسان هم خداوند اکرم و اکبر و اکراماً و انعاماً است که هیچ شیئی مثل خدا اکرام و انعام نخواهد کرد. از نظر مسائل علمی هم به شرح زد. پس همون طوری که در باره جهنم و عذاب الله اکبر است و در باره بهشت و انعام هم الله اکبر است، در باره مسائل علمی هم الله اکبر است. اگر در باره مسئله توحید یا در باره مسئله نبوت بنا شد کسی شهادت بدهد، شهادت خدا شهادت کبراست و شهید بودن خدا به عنوان الله اکبر و شهادتن است، زیرا در مسئله شهادت همون طوری که تحلیل شد به سه عنصر اصلی برمیگردیم. یکی این که اون شاهد در متن حادثه حضور داشته باشد، به هیچ وجه غیبت نداشته باشد و به ظاهر و باطن و اول و آخر حادثه احاطه علمی داشته باشد. بعد از اینکه این مطلب را کاملا فهمید، در ضبط و نگهداری او اصلا اشتباه نکند. بعد از اینکه خوب فهمید و در ضبط و نگهداری از اشتباه مصون بود، در هنگام ادای شهادت هم هیچ گونه غرض ورزی نکند، دروغ نگوید، خلاف نگوید، توریه نکند، کتمان نکند، زبان نپیچاند که یلغون السنتهم. اگر کسی در این سه عنصر محوری شهادت از دیگران برتر بود، شهادت او برتر است و همه این عناصر محوری شهادت درباره ذات اقدس اله به احسن وجه است. پس هیچ شاهدی به اندازه خداوند بزرگ نیست. قل ای شیئن اکبر و شهادتن قل الله شهیدون بینی و بینکم. اونگاه خداوند با چنین اوصافی دارد شهادت میده. مطلب بعدی آن است که در امور حسی که شهادت های دنیایی مطرح است، شاهد باید عن حسن شهادت بده. در معارف عقلی که شهادت در محکمه عقل است و محور بحث هم معقول است نه محسوس، شهادت باید شهادت علمی و عقلی باشد. شهادت اختصاصی ندارد به محسوسات. البته در محاکم عادی شهادت باید به امر محسوس باشد، علاوه مثل هازا فشهد او دع. این مرسلی که در متن شرایع آمده است ناظر به همین شهادت های حسی است که از معصوم علیه السلام رسیده است که فرمود شما اگر خواستید در محکمه شهادت بدهید، مطلب اگر برای شما مثل آفتاب روشن شد شهادت بدهید، وگرنه ترک کنید. علا به مثل هازا که حضرت به آفتاب اشاره کرد، نبود یا مثل آفتاب مطلب برای شما آفتابی بشه و روشن بشه و شهادت بدید، یا ترک کنید. علا به مثل هازا فشد او ده، منظور آن است که مطلب باید برای شما روشن باشد و اگر روشن نبود شهادت ندید. این درباره محاکم دنیایی و قضای عادی. اما در قضای عقل و حکم عقل، عقل اگر بخواد قاضی باشد، در محکمه عقل جز معقول چیزی پذیرفته نمی شود. تعبد در محکمه عقل نیست و اگر الله دارد شهادت می دهد، عقل او را به عنوان بیان و رشد میپذیرد، نه به عنوان تعبد. عقل میداند این کسی که در متن حادثه حاضر است و از نظر حفظ و نگهداری بر اساس به ما کان ربک نسیا از آسیب نسیان محفوظ است و در ادا هم بر اساس به من اصدق من الله قیلا از گزند خلاف مسئول است، چنین شاهدی یقینا درست میگوید. اگر کسی به این پشتوانه اعتماد کرد، در حقیقت به علم و معرفت اعتماد پیدا کرده است. قصه خزیمت ابن ثابت که به ذو الشهادتین ملقب شده است هم از همین قبیل است. درباره خزیمت ابن ثابت که ذو الشهادتین نام دارد، گفتن برای اینکه ایشون در دو صحنه حضور پیدا کرده است، از این جهت ذو الشهادتین است. ولی وجه تسمیه دیگر آن است که این خزیمت ابن ثابت یک اعتبار پیدا کرده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر در محکمی که دو تا شاهد عادل باید شهادت بدهند، خزیمت ابن ثابت به تنهایی بهایت شهادت بدهد، شهادت او مسموع است. این یک عادل کار دو تا عادل را می کند. این لقب فقهی و یک تعبد فقهی را خزیمت ابن ثابت در اثر معرفت و ایمان کامل به دست آورد. قصه‌اش را در اون تراجم رجالی این چنین نقل کردند که مردی با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در جریان یک شتری منازعه داشتند که این شخص میگفت شتر از آن من است، پیغمبر میفرمود از آن من است، بیا در مال دیگر. خزیمه هم از راه میرسید، طرفین راضی شدن هرچه خزیمه شهادت داده است قبول کنند. اگر خزیمه گفت این شتر یا این مال مال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، اون شخص قبول کند. و اگر گفت مال اون شخص است، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قبول. وقتی خزیمه رسید، حضرت به او فرمود تو گواهی بده که آیا این شتر یا این مال مال من است یا مال این شخص. من میگویم مال من است و اون شخص میگوید مال من. خزیمه گفت این شتر مال شمای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، اون مرد حق نداره. و این دعوا فیصله پیدا کرد، با شهادت این شخص بشده فصل الختام. بعد از پایان پذیرفتن، پیغمبر از خزیمه سؤال کرد تو که شهادت دادی این شتر یا این مرد متعلق من است، از جریان نزاع و دعوا و ادعای طرفین با خبر بودی یا نه؟ قبلا می دانستین شطور مال من است یا نه؟ از کد نه، من از هیچ جریان با خبر نبود. حضرت فرمود پس چگونه شهادت دادی این شطور مال من است؟ از کد من تو را به عنوان رسول الله قبول کردم. تو از اخبار آسمان ها و زمین و گذشته و آینده و قبر و برزخ و قیامت خبر می دی، ما ایمان می آوریم. تو در باره یه امر اشتباه می کنی. اگر این مال یا این شتر مال تو نبود و تو ادعا می کردی، یا معاذ الله بر اثر جهل بود، یا سهو و نسیان بود، یا معاذ الله بر اثر کذب عمدی بود. تو منزه از آنی که جاهل باشی، منزه از آنی که ناسی باشی، منزه از آنی که ظالم باشی. این سه صفت از اوصاف سلبیه توست و بر قبال این به اوصاف ثبوتیه متصفی. عالمی، مسئول از فراموش هستی و مسئول از ظلمی. ما را به علم و حفظ و عدل شناختی. اون چی که مربوط به حیات ابد ماست به حرف تو اطمینان داریم، اینکه مال دنیاست. از اون جریان به بعد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خزیمه ذو الشهادتین است، کسی که دینش را این چنین میشناسد، ولی دینش را این چنین میشناسد، شایسته است که ارزش او ارزش دو تا شاهد عادل باشد. هر اندازه معرفت بیشتر باشد شهادت بیشتر است، ارزش شهادت بیشتر است. اونجا که قاضی علم پیدا میکند لازم نیست چهار تا شاهد شهادت بدن، گاهی یک شاهد کار چهار تا شاهد را میکند. اونجا که برای قاضی علم میآید، اونجا که علم نمیآید تعبد معتبر است. البته اگر دو تا شاهد لازم است دو شاهد، و چهار شاهد لازم است چهار شاهد. و در محکمه قاضی هایی که دو تا شاهد عادل تعبدن باید شهادت میدادن، خزیمه بن ثابت اگر شهادت میداد ثابت میشد. فرض آن است که هر اندازه علم و حفظ و وثوق و عدل و قسط شاهد قوی تر باشد اون شهادت قوی تر است. و چون همه این اوصاف در حد اعلا برای ذات اقدس اله ثابت است، شهادت او اکبر و شهادت است. مطلع بعدی آن است که مطالبی که قرآن بازگو می کند سه قسم است. یک قسم مطلبی است که فقط عقل مسئول اوست، از نقل مسموع نیست، نقل قادر بر اثبات او نیست. قسم دوم مطلبی است که نقل عهده‌دار اوست، از عقل بر نمی آید. قسم سوم مطلبی است که هم عقل عهده‌دار اوست و هم نقل عهده‌دار اوست. اما اون قسم اول که عقل عهده‌دار اوست و از نقل بر نمی آید، همون اثبات اصل مبدا است که عالم مبدأی دارد، واجب الوجود هست، خالق عالم هست، عالم مخلوق خالق است، که اصل اثبات مبدا و صانع باشد. چنین مطلبی از نقل ساخته نیست، یعنی یک دلیل نقلی مثلا ظاهر قرآن یا ظاهر حدیث بگوید خدا هست. چون دلیل نقلی دلیل تعبدی است، این اول باید ثابت بشود که این شخص پیامبر است. پیامبر هم پیام خدا را می آورد، باید ثابت بشود خدایی هست تا این شخص از طرف خدا پیام بیاورد. اگر اصل اثبات خدا به نقل بخواهد ثابت بشود این دو است. لذا ممکن نیست با ظاهر آیه یا ظاهر روایت ما بخواهیم اصل مبدا را اثبات. این نقلی نیست، عقلی محض است. ولی در قرآن و همچنین در روایات ادله فراوانی بر اثبات مبدا است. این نه از اون جهت که نقل است، بل از اون جهت که برهان عقلی اقامه کردن. نه چون تعبدن در ظاهر آیه یا روایت آمده است که خدا وجود دارد، بلکه برهانی در قرآن یا برهانی در روایات هست بر وجود مبدا. اونها از اون جهت که منبع علمن برهان اقامه میکنن، اون خودش عقل است. و از عقل الناس که پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام نشأت گرفته، نه از اون جهت که تعبد است. خب پس درباره اصل مبدا چاره جز برهان عقلی نیست و دلیل نقل اصلا کافی نیست. و اگر ظاهر آیه یا روایتی دارد برهان عقلی اقامه کند، اون از اون جهت که معقول است حجت است، نه از اون جهت که منقول است. قسم دوم مسائل و مطالب است که فقط باید از راه نقل اثبات بشود، نظیر جزئیات، حوادث گذشته، حوادث آینده، در قبر چه خبر هست، چه چیزها را از انسان سوال میکنن، عذاب قبر چه جور است. این خصوصیات را هرگز عقل نمیفهمد. یه بیان روشنی مرحوم صدر المتعلهین دارد، میفرماد به این که در ذیل همین حدیث سماعت ابن مهران که وجود مبارک امام سلام الله علیه جنود عقل را به 75 تا میرساند، جنود جهل را به 75 تا میرساند. میفرماد همون طوری که در باره عذاب قبر چاره جز این نیست که از خصوصیت را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم دریافت کنید که پنین قبر دارد، ماری در قبر هست، چند قسم مار در قبر هست، چجوری نیش میزنن، به چجوری میگذن، اینا را جز از راه مشکات نبوت نمیتوان فهمید. در جریان جنود عقل و جهل هم جز از راه مشکات ولایت نمیتوان فهمید، چون عقل کلیاتش رو اثبات می کند. اصل این که عقل دستیارانی دارد، چه این که جهل و شر هم معاونانی دارد، این را فی‌الجمله عقل اثبات می کند، اما بالجمله به خصوصیاتش رو و تفاصیلش رو هرگز عقل از عهده او بر نمی آید. لذا در مسائل جزئی چاره جز نقل نیست. قسم سوم مطالبی است که هم عقل عهده‌دار اثبات اوست هم نقل، مثل مسئله توحید، مثل اصل نبوت. خب اصل توحید را هم با برهان عقلی میتوان اثبات کرد هم با برهان نقلی. برهان عقلی که خب در جا خود مشخص کرده و ثابت کرد که ذات اقدس اله چون بسیط الحقیقه است و نامتناهی است، نامتناهی غیر را در قبال خود نمیپذیره. و اون گونه از براهین نقلی که نظیر آیه سوره انبیاء و مانند آن است، لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا و مانند آن، اینا نقل نیست، اینها یه مطلب معقولی است که نقل از اون جهت که منبع علم است به ما می آموزاند. یه وقت است که ظاهر آیه این است قل لا اله الا الله، این قل لا اله الا الله این تعبد است، اما اونجا که نظیر سوره انبیا دارد لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا لو کان معه آلهت لابتغوا الی ذی العرش سبیلا لعلا بعضهم علی بعض، اینها برهان عقلی است که قرآن دارد اقامه میکند، اما اونجا که دارد قل لا اله الا الله، این قل لا اله الا الله، قل انی امرت ان اكون عبدا من اصلا ولا تكونن من المشركين، اینها نقلی است، اینها تعبد است، یعنی بگو بیش از یک مبدع در عالم وجود ندارد. دلیل نقلی بعد از اثبات اصل اعجاز میتواند مسئله توحید را، اسماء الحسنا خدا را کاملا ثابت کند، یعنی بعد از اینکه ثابت شد قرآن معجزه است، خدا هست با قطع نظر از اینکه واحد باشد یا متعدد، الله هست، اون اللهی که هست یقینا حکیم است، برای هدایت مردم راه نما می فرستند، به اون خدایی که هست یقینا راستگوست و دروغ نمی گوید، اون خدایی که یقینا حکیم است و یقینا صادق است پیامبری فرستاده که این پیامبر از طرف اون خدا نقل میکند که خود اون خدا فرمود من شریکی ندارم. خب او که یقینا صادق است، یقینا حکیم است، فرمود من شریک ندارم، چنین دلیل نقل یقینا ثابت میکند و مطلب رو اثبات میکند، بر انسان یقین میآورد. توحید را کاملا میشود با برهان نقلی میتوان اثبات کرد، البته اون دلیل سندن باید قطعی باشد، دلالتا باید نص باشد که انسان اطمینان داشته باشد این سخن سخن وحی است، اما بخواد با اصالت عدم قفله، با اصالت اطلاق، با اصالت العموم، با اصالت عدم تخصیص، با اصالت عدم تقیید، با اصالت عدم اسم قرینه، با این گونه از اصول عقلایی ثابت کند، این ممکن نیست. این تو مسائل فرعی کارساز هست، اما در مسائل عقلی که علم طلب می کند کارساز نیست. البته یک مزنه ممکنه بیاره، اما این نزنه لا یغنی من الحق شیئا. اگر چنونچه اصل معجزه با عقل ثابت بشود، اونگاه هرچه در کتاب آسمانی است میشود حجت. در این زمینه که معلوم شد بعضی از مطالب فقط از عقل برمیاد، مثل اثبات اصل مبدا. بعضی از مسائل فقط از نقل برمیاد، مثل جزئیات گذشته و آینده و قبر و قیامت و حلال و حرام به مانند آن. بعضی از مطالب هم از معقول برمیاد از منقول، هم از نقل برمیاد از عقل. این قسم سوم نظیر توحید، اثبات اسماء حسنای الهی، نبوت مانند آن است. برای اینکه اصل مبدا که ثابت شد و ثابت شد که یقینا اون خدا حکیم است، برای هدایت انسانها راهنما میفرستد، اگر کسی آمد و ادعا کرد من پیامبرم، معجزه ای دارد، لا بود عقل معجزه را از علوم غریبه جدا میکند که بین معجزه و سحر و شعبده و جادو و کهانت و طلسم و امثال ذلک فرق است و میفهمد هر کس معجزه بیاورد پیامبر است. تلازم بین اعجاز به صدق دعوای آورنده معجزه را عقل بررسی میکند و ثابت میکند اون چرا که این پیامبر آورد معجزه است. اونگاه از اون به بعد هر چه در اون کتابی که معجزه است باشد حق است. در باره قرآن این طور است، همین که ثابت بشود خدا هست و حکیم است و جهان را او آفرید، انسان را او آفرید، او باید انسان را هدایت کند، هنوز ثابت نشد که او شریک دارد یا نه، می شود معجزه بودن قرآن را ثابت شد و به مطالبی که خط اصلی و کلی و یقینی قرآن است تمسک کرد و گفت این کلام که کلام خداست میگوید خدا شریک ندارد و میگوید آورنده این پیغمبر است، این دور نیست. لذا فرمود قل ایو شیئن اکبر و شهادتا، قل الله شهیدون بینی و بینکم. خدا شهادت داد که واحد است و لا شریک له، و خدا شهادت داد که آورنده او پیغمبر است. به چه دلیل شهادت داد؟ برای اینکه کلام خدا این است. این دو مطلب باید اثبات بشود، یکی اینکه قرآن کلام الله است، یکی اینکه قرآن گفته است خدا واحد است لا شریک له، و قرآن گفته است که آورنده این کتاب پیامبر است. در قرآن آیات فراوانی است که شهد الله انه لا اله الا هو فاعلم انه لا اله الا الله. آیات توحید در قرآن فراوان است. چه اینکه در قرآن آیه که دلالت بکند بر اینکه آورنده این کتاب پیغمبر است وجود دارد، انک لمن المرسلین و مانندان، لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک و مانندان، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، از این تعبیرات در قرآن کریم فراوان است. گذشته از اینکه اگر یک معجزه‌ای به دست مدعی نبوت بیاید، خود اون معجزه دلالت بکند بر صدق ادعای آورنده و رو اون کتاب نباشد، مثل احیای موتا. اگر کسی تحدی کند و مرده ای را زنده کند، همین معجزه دلالت دارد بر صدق ادعای آورنده. پس قرآن هم از جهت کلام هم از جهت محتوا دو تا برهان هست برای اینکه آورنده او پیغمبر است. یکی اصل این کلام که معجزه است، ولو سوره مبارکه قل هو الله احد باشد، که سخن از نبوت نیست، سخن از توحید است، چون هیچ کس مثل این سوره نمیتواند بیاورد. چون این سوره معجزه است و کلام خداست، این کلام خدا به دست یک شخص معینی است که مدعی نبوت است، پس دعوای او حق است. این شخص میگوید من پیام خدا را آوردم، ادعای او اینه، دلیل او این است که کلام خدا به دست من است، از زبان من نشنوی. اگر میگوید این کلام کلام خدا نیست، مثل این بیاورید. اگر این کلام کلام خداست، این پیام پیام خداست، خدا پیامشو به دست نمایندش میدهد، من نماینده اویم، من پیک اویم، من که این کلام را آوردم از او گرفتم و به شما رسوندم، پس من وحی را میگیرم و به شما میرسانم، پس میشم نبی خدا و رسول خدا. از جهت دیگر در خود این وحی آیات فراوانی است که ما در نکره بدن مرسلین پس قرآن از دو جهت دلالت دارد بر اینکه آورنده او پیغمبر است. یکی اصل معجزه که اصل کلام باشه، یکی نحوه تکلم او که دلالت بکند بر اینکه ان کلم در مرسلین. در اون قسم اول قرآن مثل احیای موتاست و مثل شق القمر است که خود معجزه دلیل است بر اینکه آورنده معجزه پیغمبر است. قسمت دوم گذشته از اینکه خود اون قسمت دوم کلام خداست، محتوای او هم این است که تو پیغمبری. پس قل ایو شیئن اکبر و شهادتن، قل الله شهید بینی و بینکم، خدا شهید است هم درباره توحید هم درباره نبوت. درباره نبوت در پایان سوره مبارکه رد به صورت صریح آمده، یقول الذین کفروا لست مرسلا، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اینجا هم به همین استشهاد کرده است، به همین هم پاسخ داد. قل ایو شیئن اکبر و شهادتن، قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ اینکم لتشهدون ان مع الله آلهه اخرى. این درباره توحید است. شما میگویید ما شهادت میدهیم که خدا شریک دارد، من شهادت میدهم که خدا شریک ندارد. اشهد ان لا اله الا الله، اونها میگن اشهد ان الالهه متعددتون، ان الله معه آلهه، ان الله له شریک. خب قل انما هو اله واحد و اننی بری مما تشركون. این که انما هو اله واحد این حصر است، مثل لا اله الا الله است و گذشته از تولی توحید را میفهماند، تبری از شرک را میفهماند و اننی بری مما تشركون. این درباره توحید. درباره نبوت و رسالت هم فرمود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه که یعرفون ابناهم. در آیات فراوانی به اهل کتاب فرمود به این که لمه تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. شما که حق را میدانید چرا میپوشانید حق را به لباس باطل به مردم ارائه میدید؟ شما که آیات الهی را در تورات انجیل خوندید. فرمود اینها اونقدر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را میشناسن که از باب تشبیه معقول و محسوس همونطوری که فرزندانشون رو میشناسن بدون اشتباه پیغمبر رو میشناسن. اما نه به این معنا که اسم اون حضرت، خصوصیات اون حضرت، زمان و زمین اون که اون حضرت در اون متولد شده است به زندگی میکند به طور تفصیل در تورات و انجیل آمده باشد که در فرون تاریخ، در فرون زمان، در فرون خانه، از فرون مادر، از فرون پدر به همه جزئیات شناسنامه‌ای در تورات انجیل آمده باشد. اما طرز خصوصیات جامع برای اون حضرت بازگو شد که بر اون حضرت کاملا منطبق است. لذا فرمود به این که ما اوصافش رو در تورات انجیل ذکر کردیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم والاغلال الذی كانت عليهم. در همین حدود، نه اینکه اسمش چیه، مادرش آمنه است، پدرش عبدالله است، در جدش کیه، جدش کیه، عمش کیه، خالش کیه که شناسنامی ذکر شده باشد، ولی از باب تشبیه معقول به محسوس فرمود یعرفون هم کما یعرفون ابناهم. مشابه این آیه هم در سوره مبارکه بقره گذشت، هم در آل عمران. بله چون اگر قرآن را میشناسن به عنوان وحی که بر پیغمبر نازل شده است میشناسن دیگر. اگر کسی نبوت پیغمبر را انکار میکند خب قرآن را انکار میکند. اگر قرآن را به عنوان وحی الهی قبول دارد آورندش را قبول دارد. در سوره مبارکه بقره آیه 145 و 146 این است بلین اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلت بعض ولی اتبعت اهواهم بعد ما جاک من العلمین نکه دل من الظالمین الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناه. که این تشبیه بشر به بشر است، نه تشبیه کتاب به بشر. فرمود پیغمبر رو میشناسن اونطوری که پسرانشون رو میشناسن، اعضای خانواده رو میشناسن، نه کتاب الهی رو میشناسن اونطوری که اعضای خانواده خود رو میشناسن. یعرفونه کما یعرفون ابناهم بین فریقا منهم یکتمون الحق وهم یعلمون. چه این که در سوره مبارکه یه اهل کتاب، اهل تورات و انجیل منظور دیگه، در آیه 70 که سوره آل عمران هم این است که یا اهل کتاب لمه تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. شما با اینکه خصوصیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو در کتاب آسمانیتون یافتید، چرا کفر می‌ورزید؟ در همون سوره مبارکه فرمود محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا سیماهم فی وجوههم کمثل فمود. این داره که مثلا فی تورات و مثلا فی الانجیل که زر این اخراج شده او اون چه که در مثلشون رو در تورات انجیل ذکر کرده است در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب او فمود. ما همه جزئیات به این صورت گفتیم، البته داره که مثلا فی تورات این است و مثلا فی الانجیل که زر این اخراج شده او این که فرمود یجیدونه عندهم فی تورات، همین اوصاف خود پیغمبر است. لذا بعد از این که فرمود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، فهمود اونا که خسارت دیدن، جان خودشون را خسارت کردن، یعنی سرمایه جان را از دست دادن، اینا نه در توحید مؤمنن و نه در نبوت. چند روایت هست که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه و عمه دیگر رسیده است که در بحث روایی همین این آیات تلاوت شده مطرح است. روایت اول مربوط به همین ایشین اکبر و شهادتن هست که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که الله تعالی شیئی است لا کل اشیاء. در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده است که مشرکین مکه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردند که ما وجد الله رسولا یرسله غیرک، ما نرا احدن یصدقو که بلذی تقو. اونگاه فرمود به این که اگر من شاهدی بیارم قبول میکنید؟ اونا گفتن آری. اونا گفتن که یهودی ها و مسیحی ها که میگن ما خبری نداریم. فرمود اولا الله اکبر و شهادتن از شهادت میدهد و علماء یهود و مسیحی هم کاملا میشناسن، یعرفون و کما یعرفون ابنا هم بعد انکار میکنن. در کتاب توحید از وجود مبارک ابوالحسن علیه السلام سوال کردن توحید صدوق که ما تقول اذا قیل لك اخبرنی عن الله عز وجل اشیء هو ام لا، حضرت فرمود که اگر کسی از من سوال بکند که خدا شیء است یا نه، میگم بله، ولی اینکه اثبت الله عز وجل نفسه شیئا حيث یقول قل ای شیء اکبر شاهدتن قل الله شهید بینی و بینکم، لکن من میگویم انه شیء لا کل اشیاء از فی نفی شیعی انهو ابتال هو و نفی هو. ما اگر بگه معاذ الله الله شیعی نیست، یعنی از ابتال کردیم، ولی میگم شیعی است لا کل اشیا. مطلب بعد در این اوهیه الیه حاضر قرآن لانذرکم بهی و من بلغ است که این من بلغ عطف است بر کم، یعنی لانذرکم و من بلغ، یا عطف است بر اون انه که در انذر است، یعنی من شما را انذار کنم و هر کسی که بعدن رسیده است، یعنی امام، منظور این باشد که پیغمبر بفرماید من منذرم و امام منذر است، یا منظور آن است که من شما را انذار کنم که مشافهتن از من دریافت کنید و هر کسی که بعدن می آید به این کتاب به او می رسد. ظاهر آیه این است که من بلغ عطف است بر کم، لذا این آیه از ادله دوام و کلیت رسالت است، یعنی او خاتم است، هم کلی است و هم همیشگی، هم دائمی است و هم همگانی، همگانی و کلی است، مال همه افراد است در همه ازما. و از بعضی از تعبیرات روایی برمی آید که این من بلغ عطف است بر لانذر، لکن حضرت میخواد ثابت کند به این که بعد از پیغمبر امام هم منذر است، نه اینکه آیه او را میخواهد بگوید. آیه معناش این است که من شما را و هر کس که این کتاب به او رسیده است انذار میکنم، که قهرن دلیل است بر عمومیت رسالت و نبوت، نه اینکه من شما را انذار میکنم و بعد از من هم میآیند شما را انذار میکنند، چون بعد از او ائمه میآیند در حالی که اون مخاطبین و مشافهین رخت بربسته اند. مطلب دیگر آن است که از وجود مبارک امام رضا سؤال شده است که آیا خدا همواره قادر، حی، قدیر، سمیع و بصیر بود؟ فرمود به این که همواره خدا ذاتاً قادر و حی و سمیع و بصیر بود. به حضرت عرض کردن که ان قوما یقولون لم یزل الله عالما بعلم و قادرا بقدره و حیا بحیات و سمیعا بسمع و بصیرا ببصر. به حضرت عرض کردن یه عدی صفات خدا را زائد بر ذات میدانن، میگن خدا عالم به علم است، قادر به قدرت است. فرمود من قال ذلک و دان به فقد اتخذ مع الله آلهةً اخرى و لیس من ولایتنا علی شیء. اگر کسی صفات خدا را زائد بر ذات بداند از ولایت ما خارج است. معلوم میشود بهترین راه تولی اولیای الهی درک معارف اونهاست درباره توحید. اگر کسی اصول کلامیش را از ائمه بگیرد، این در حقیقت تولی اونها را دریافت کرده است. رای که اونها درباره خداشناسی رای کردن که صفات خدا عین ذات اوست، این در حقیقت مصداق کامل برای تولی اولیای الهی است. به روایت دیگری، حالا میبینید یه سلسله براهین توحیدی ائمه علیهم السلام اقامه میکنن، نظیر اون خطبه اول نهج البلاغه، من وصفه فقط قرنه و من قرنه فقط سنه، من سنه فقط اشار الیه، من اشار الیه فقط جهله مانند. خب اون خطبه اول نهج البلاغه مانند اون درکش مقدور یه انسانی که چندین سال علوم عقلی و مطالب دیگه خونده است ممکن است. درک اون خطبه ها برای افراد عادی خب خیلی سخت است. گاهی هم برای توحید همون مطالب را ائمه علیهم السلام تنزل میدن که برای افراد نازل و متوسط هم سودمند باشد. مثل همین روایتی که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در توحید مرحوم صدوق هست. کسی آمده از ثنویه حضور مبارک امام هشتم سلام الله علیه گفت که انی اقول و انسان العالم اثنان فمد دلیل علی انه واحد. من میگم عالم دو ثانه داره، به چه دلیل عالم یک ثانه داره؟ حضرت فرمود قولو که انه اثنان دلیل علی انه واحد. اینکه تو میگویی عالم دو ثانه داره، این نشانه آن است که عالم بیش از یک ثانه نداره. چرا؟ لانک لم تدع ثانی الا بعد اثباتک الواحد، فالواحد مجمع علی و الاکثر من واحد مختلف فی. فهمود به این که ما موحدان همه میگوییم خدا یکیست، شما که میگوید دوتاست، پس اولی رو قبول داری، پس اولی مورد اتفاق همه ماست، دومی مورد اختلافه. اونی که مورد اتفاق است او رو باید گرفت، اونی که مورد اختلافه باید رها کرد. میبینید این حرف برای انسان متوسطی که توان اون رو ندارد که خطبه نهج البلاغه رو بفهمه خوبه، اما در همون توحید مرحوم صدوق هست که کسی آمده به امام صادق سلام الله عرض کرد که توحید یعنی چه؟ به چه دلیل خدا واحد است؟ یا توحید چیست؟ فهمت والذی انتم علیه، همینی که شما دارید. در روایت دیگری هشام آمده خود حضرت سؤال میکند که اطنعته تعالی، آیا خدا را نعت میکنی؟ هشام عرض کرد آره. حضرت فهمت هاتی بگو. گفت سمیع علی عالمون حی قدیر. فهمت تلک صفتون یشترک و فیه المخلوقون. این اشکالی که امام کرد هشام مون. هشام عرض کرد باید شما بگویید خدا چیست. فرمود حیاتون لا ظلمت معه، نورون لا بلرا معه، حیاتون لا موت فی. خدا حیات است نه حی. تا شما بحث بکنید ذات و مشتق یکی زیاد و دازد. نورون لا بلرا معه فی. اینا را گفت که همون برهان بسیط الحقیقه و امثال ذلک بعدها از این استنباط شده است. هشام میگوید و خرجت من عندهی و انا اعلم الناس بالتوحید. خب این حرفی که حضرت بهشام میفهمونه که نمیتونه به او بفهمونه. اون اولی آمد فبو تبر لذی انتم علی، دومی که هشام است وقتی میآید، نه که هر دو در کنار پشت در هم آمدن، یعنی در قضیه دیگه است. حضرت قبل از اینکه او سوال بکنه، حضرت از او درباره توحید مطالبی رو سوال بکنه، او پاسخ میده حضرت فرمود اینا کمه، بالاتر از این همه هست. یا یه برهان دیگری که در نهج البلاغه است، حضرت به فرزندش خطاب بکند که لو کان لربک شریک لعتت که رسولو و لرعیت آثار ملکهی و سلطانه و لعرفت احواله و صفاته ولکن نو اله واحد کما وصف نفسه لا یزاد توفی ملکی احد لا یزول ابدا. فرمود اگر خدا شریکی می داشت، همونطوری که از طرف خدا پیام آورانی آمد، از طرف شریک خدا هم پیام آورانی می آمدن دیگه. چون هیچ کسی از شریک نیامده، از نیامدن پیامبر معلوم می شود شریکی در کار نیست. خب این یه نحوه استدلال بر توحید است، یه نحوه استدلال هم در زیل اوست، و دقیق ترین استدلال همان است که در خطبه اوائل نهج البلاغه ما نانده بود. الحمدلله.